دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر تورج عقدایی بودیم از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون و در اون برنامه ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی علمی ایشان بیشتر آشنا بشیم و در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت ایشان هستیم و سعی خواهیم کرد که با جنبه‌هایی از آرا و آثار ایشان در زمینه‌های مختلف بیشتر آشنا بشیم. از جمله کتاب‌هایی که تاکنون از جناب دکتر تورج عقدایی منتشر شده میتوانم به کتاب‌هایی چون نقش خیال در زمینه علم بیان، درآمدی بر عروض و قافیه در شعر فارسی، یادنامه استاد علی هشرودی، جمال غزل سعدی، بدیع در شعر فارسی، چگونه پایان نامه بنویسیم، روانشناسی کمال در مثنوی معنوی و شرح غزلهای سعدی نام ببریم. جناب دکتر تورج عقدایی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان این برنامه.
من میخواستم پرسش های امروزم رو در رابطه با سعدی شروع بکنم. شما توجه ویژه‌ای داشتید به سعدی، چون هم یکی از پایان نامه های شما در رابطه با سعدی بوده و همچنین دو کتاب از کتاب‌هایی که تألیف کردید به سعدی به ویژه به غزل‌های سعدی اختصاص داره و دوست داشتم که از همین غزل‌های سعدی شروع بکنیم. این که به نظر شما شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی که همه ما اون رو با القاب مختلفی می‌شناسیم در زبان ادبیات فارسی به عنوان شاعری مثلا سهل و ممتنع گو، به عنوان یک شاعری که حکمت عملی و حکمت نظری رو در شعر فارسی با هم مخلوط کرده، به عنوان یک طنزپرداز ما میشناسیم، به عنوان یک نصیحتگویی که در واقع با البته با جلوه های زیبایی شناسانه و جنبه هایی از ظرافت نثر و نظم خود را آمیخته، به خصوص در زمینه نثر، و همچنین شاعری که غزل‌های عاشقانه‌اش بیداد می‌کنه، خب و با القاب دیگه‌ای البته او رو می‌شناسیم، برخی حتی او رو در واقع به عنوان ملک و شعرای کل تاریخ ادب فارسی نام نهادن و حالا و القاب دیگر که حالا جای پرداختن به همه اونها در این برنامه میسر نیست. اما دوست داشتم در رابطه با غزلیات ایشان با شما این پرسش رو در میان بگذارم، این که اگر شما به عنوان یک استاد زبان و ادبیات فارسی و کسی که در زمینه‌های مختلف آثار سعدی پژوهش کردید بپرسم که ویژگی‌های مختلف و متمایز سعدی در غزل سرایی چیست، شما چه خواهید گفت؟ به هر حال از جنبه‌های مختلف میشه غزلیات سعدی رو مورد بررسی قرار داد، اما خب دوست داشتم که شما در میان پاسخهایتان این زمینه ها را مد نظر قرار بدید. این که آیا سعدی در سرودن غزل یک بدعتگذار و نوآور بود، یعنی سبک جدیدی رو شیوه بیانی تازه‌ای رو در سرودن غزل بنیان نهاد، یا اینکه کم و بیش تحت تأثیر پیشینیان خود از جمله انوری بود، و دوم این که به نظر شما سعدی تا چه اندازه در سرودن غزل به جنبه های عرفانی نزدیک است و تا چه اندازه از آن دور است و بیشتر یک عاشقانه سراست، به لحاظ مضمونی میگم. و خلاصه از جنبه های مختلف به اصطلاح صنایع مختلف لفظی و معنوی و مسائل مختلف فرمی و محتوایی دوست داشتم که شما دیدگاه های خودتون رو در رابطه با غزلیات سعدی بیان بفرمایید.
بی تردید سعدی یکی از بزرگترین شاعران غزل‌پرداز زبان پارسی است در کنار غزل‌پردازان دیگر. اما همونجور که به طور کلی می‌دونیم بوستان و گلستان سعدی رو نمیشه در هیچ بحثی از سعدی نادیده گرفت، چرا که در همین غزلهایی که الان صحبتش در میان هست و از خواهیم کرد، تأثیر سعدی رو از این دو کتابش هم در غزلهاش میبینیم. بنابراین در مجموع میشه گفت که سعدی به عنوان یک انسان فرهیخته در درجه اول، انسانی وارسته، اونچنان که حالا در غزلهاش هست و اونچه که از طریق تاریخ ادبیات به ما منتقل شده، میدونیم که سعدی یک کار انجام میداده، یعنی هنرمند بوده و شاعر، و همونجور که شما مشارت کردید در حقیقت نصیحت جزء زندگی سعدی بوده. پند و نصیحت ها میدونید که برخواسته از تجربه های آدم هاست. آدم ها خیلی چیزا رو یاد میگیرن و اونا رو فشرده میکنن در گفتار خودشون و به این نتیجه میرسن که برای اینکه دیگران مجبور نباشن همین چیزها رو مجددن تجربه بکنن، به صورت فشرده در پند و اندرز و تمثیل و حکایات و امثال اینها بیان میکنن و همین هاست که در حقیقت از سعدی یک چهره بسیار برجسته میسازه در ادبیات فارسی، که در هر کتابش، حالا در کلیاتش که در نظر بگیرید که همینا تون کلیات جمع هست، در هر کدومش به یکی از ساحت‌های زندگی نگاه میکنه که این ساحت‌ها مثلا فرض بکنید در گلستانش واقعیت‌هایی رو از زندگی بشر بیان میکنه که تقریبا همه ما با بیشتر این چیزهایی که سعدی میگه، با وجود اینکه با ما فاصله زمانی بسیاری هم داره، خیلی از حرفایی که اونجا مطرح میشه امروز میتونه تماما مورد بحث باشه در تعلیم، در تربیت، در اخلاق، در سیاست، در جامعه شناسی، در مثلا روانشناسی آدم ها، در مردم شناسی. هنوز اینها کهنه نشده. درسته که سعدی نظریه پرداز نیست و در حقیقت اونچه که او میگه با حکمت ذوقی خودش بیان میکنه، اما همون حکمت ذوقی میشه گفت که فلسفه او، جهانبینی او و چیزی که او دریافته در مجموع زندگی تحصیلی خودش در بغداد و سفرهایی که کرده و آدمهایی که دیده، بزرگانی که باشون نشست و برخاست داشته، استادان سعدی در نظامیه بغداد، همه اینها چنان تأثیر روی سعدی دارن که از او یک چهره شاخص میسازن و در حقیقت باعث میشن که سعدی یه آدم متفاوت باشه. ما در زبان فارسی خب آدمهای بسیار بزرگی داریم، مولوی رو داریم، حافظ رو داریم، فردوسی بزرگ رو داریم که ایران رو زنده میکنه، ولی واقعیت این است که سعدی در کنار اینها کاری انجام میده که در مجموع خود بودن سعدی رو نشون میده. یعنی سعدی خودشه در لحظه ای که صحبت میکنه با ما، یعنی یه آدم خود یافته و خود ساخته است به طور کلی. همه اینها خصوصیت های سعدی است. اما در باب غزل هاش همونجور که شما هم اشاره کردید، اینجا هم ما با یک حوزه بسیار گسترده مواجه هستیم. یعنی میتونیم بگیم که سعدی از این جهت که صاحب سبک غزلش با غزل دیگران متفاوته، اما از این جهت که تو همین قالب که دیگران غزل ساختن غزل میسازه و با همان زبانی صحبت میکنه که دیگران صحبت کردن، خب معلومه که اشتراک های بسیاری هم با دیگران داره. اما در خلال همین اشتراک هاست که ما نقطه های خاصی رو پیدا میکنیم در سعدی که او رو متمایز میکنه. مثلا فرض بکنید سعدی از جهت زیبایی شناسی برخلاف شاعران بزرگ دیگری که میشناسیم، مثلا فرض بکنید خاقانی به عنوان یک صورتگرای بزرگ، یک فرمالیست، سعدی اصلا اونجوری نیست. خیلی زبان ساده‌ای داره، همونجور که اشاره کردید زبانش سهل و ممتنع هست. در این زبان سهل و ممتنع چنان مطلب رو زیبا بیان میکنه که آدم اصلا متوجه نمیشه که او داره مثلا از آرایه های بدیعی استفاده میکنه، داره از تشبیه و استعاره استفاده میکنه. اینا دیده میشه البته، اما انگار در کرار اینها یه چیز دیگری هم هست. میتونیم مثلا فرض کنید در کار سعدی بگیم که بدی به اضافه یه چیزی که سعدی هست، بیان به اضافه یک چیزی که سعدی هست و مثلا دیگران نیستن. همه اینا وقتی دست به دست هم میده در یک حوزه گسترده، غزل سعدی رو به وجود میاره که عرض کردم از جهت مثلا جمال شناسی واقعا یک خان گسترده است برای کسانی که بخوان روی غزلهای او کار بکنن و نکته های باریکی رو پیدا بکنن. یا مثلا فرض بکنید زبان سعدی همون ویژگی سهل و ممتنگی که داره اگر از دید زبان شناسی مورد بحث قرار بگیره، باز یک حوزه وسیعی از کار در زبان فارسی پیدا میشه. ما همیشه فکر میکنیم که دو زبان یعنی کارکردهای زبانی، البته خب جمله هایی است که باید یک اندیشه رو منتقل بکنن که سعدی خب حتما از این جمله ها بسیار داره و اینا رو منتقل میکنه، اما وقتی که این کارکرد زبان رو در نظر میگیریم، یعنی مجموعا کارکرد انتقال اندیشه رو در نظر میگیریم، میبینیم که سعدی ضمن اینکه این کار رو انجام میده، یعنی کلام رو پیچیده نمیکنه مثل بعضی از شاعران دیگر، در خلال همین سادگی ها اون توانمندی های زبان فارسی رو هم بیرون میکشه و به مخاطب نشون میده. سعدی از زبان بهترین استفاده رو کرده. شاید او مثل خیلی از زبانشناس های امروز معتقد بوده است که اولا شعر فقط میتونه تمام خصوصیت های زبان رو نشون بده و همینجور او به این نتیجه رسیده بوده است که با این شعر میتونه بعضی از توانمندی های زبان رو نشون بده که در نثر نمیشه. گرچه البته باید اشاره بکنم همینجا که او در نثر یعنی در گلستان هم توفیق بسیار داشته، اما واقعیت این است که اونجا نه میتونه و نه میخواد که زبان رو به طرف شعر ببره، فقط اونقدر که مجال اون سخن نثر وجود داره زیبایی هایی رو در اونجا میآفریند. اما در غزل دستش برای این زیبایی ها بازه و هر چقدر که بتونه از اون چیزی که زبان در اختیارش میگذره به خوبی استفاده میکنه. یک نکته دیگر این که این غزل ها از جهت اندیشه ورزی سعدی هم البته قابل بحث هست. من در همین کتاب اخیری که شما هم ازش اسپردید، یعنی جمال غزل سعدی، یه بخش کوچولی رو اختصاص دادم به فلسفه زیبایی سعدی. یعنی سعدی به چی میگه زیبا؟ تمام اون عنصرها رو در اونجا من یافتم با مثالهای متعددی که از خودش در آوردم. یعنی در حقیقت گذاشتم سعدی حرف بزنه، بگه که زیبایی از نظر او چی هست، چه کار کردی داره و چه نقشی تو زندگی آدم ها داره. خب این حوزه اندیشه او هست، در ضمن این که مثلا فرض بکنید این اندیشه موضوعش زیبایی شناسیه، موضوعش جمال شناسی غزل او هم هست، یا اساسا خود زیبا و زیبایی، اینها چیزیست که به هر حال به یک جهانبینی خاصی نیاز داره که سعدی اون رو داره. اما نه میخوام و نه واقعا چنین هست که بگیم سعدی صاحب یک نظریه در جمال شناسی که دیگران چنین چیزی رو نگفتن یا نداشتن. در مجموع میتونیم بگیم که سعدی تحت تأثیر جمال شناسی در فرهنگ ایرانی اسلامیه. خود این فرهنگ ایرانی اسلامی این جمال شناسی رو از یونان میگیره در اصل، یعنی اندیشه های افلاطون ارسطو پشت اونچه که سعدی میگه پیداست. حالا گوین که سعدی اساسا فکر نکرده باشه که داره از افلاطون و ارسطو استفاده میکنه، اما شک نباید داشت که این اندیشه ها در حوزه هایی که سعدی درس خونده مثل نظامی بغداد مطمئنن حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم روی اذهان استادای سعدی تأثیر گذاشته بوده و از اون طریق به سعدی هم منتقل میشده. بنابراین اینم یک حوزه است اگر کسی حالا علاقمند باشه دنبالش بره. دیگه خود سعدی معتقده که اصلا پند یا اندرز تو ذات سعدی هست. خیلی از غزلهای سعدی ضمن این که مثلا عاشقانه باشه یا عارفانه باشه جنبه تعلیمی خودش رو از دست نمیده. یعنی سعدی تو همون خلال بحث از مباحث عاشقانه اون چرا که به عنوان یک تجربه میتونه بگیم که کسب کرده طی سالیان، اون رو هم به ما منتقل میکنه. یعنی پندیات سعدی توی غزلهاش هم در نوع خودش بسیار جالب، اگر کسی علاقمند بشه که دنبال بکنه. در عرضم بزرگ شما مسئله عرفانی تو این غزلیات که خب استادان بزرگی تقسیم بندی کردن غزلهای سعدی رو، معتقدن که برخی از اونها عاشقانه است، اونایی که منصفتر بودن البته بعضی رو عارفانه گرفتن و بعضی رو هم تعلیمی به حساب آوردن که واقعا اینجور هست. اما بعضی هم معتقدن که سعدی فقط غزل عاشقانه داره، بعضی هم از اون سوی بوم میفتن و فکر میکنن که سعدی غزلهاش فقط عارفانه است، در حالی که چنین نیست. یعنی سعدی با توجه به نقدی که از صوفیان و خانقاها و عارفان روزگار خودش داره، مطمئنن این عرفانی رو که وجود داشته در اون روزگار در شیراز قبول نداشته و اساسا دنبال اون نبوده، در این حال که خود او هم آدم منزوی بوده و در جایی که الان مدفون هست در اینجا سالها در انزوا زیسته و در کنار دست او هم یک عارف بزرگ دفنه. معلومه که علاقه به این چیزها داره و نمیتونه نداشته باشه، برای اینکه تو فرهنگ اسلامی بزرگ شده. اما این به اون معنا نیست که سعدی عارف است. چرا؟ برای اینکه سعدی بیش از هر چیز، حالا تو غزلش هم هست اما مثلا در بوستان و گلستانش بهتر شما میتونید ببینید، یه شاعر اهل زندگیه. اگر یه کسی صرفاً به دنبال عرفان باشه بخشی از زندگی رو از دست میده بیشک، اما او اهل زندگی است و میخواد آدم زندگی بکنه. یعنی همیشه در این حال که اندوه دلش رو بیان میکنه، بعضی از مسائل سیاسی شمایی رو پشت اینها پنهان میکنه، بعضی از جریانهای روانشناسی مردم رو بهش اشاره میکنه، در خلال همه اینها باز میخواد که مردم رو امیدوار به زندگی نگه داره و با وجود اینکه در یک عصر زندگی میکنه که واقعا عصر توحش مغول هاست، اون همه آدم کشتن، اون همه خون ریخته شده، اون همه جنایت مرتکب شدن، اینها سعدی اعتقاد داره که با وجود این هنوز زندگی ارزش زندگی کردن رو داره، ارزش زیستن رو داره و به این ترتیب نوعی از امیدواری هم در کار او پیدا میشه. اما به هر حال اگر بر آن باشیم که غزل سعدی به عنوان یک مجموعه هنری در اختیار ما قرار میگیره یا قرار گرفته است، خب از این منظر عرض کردم که خصوصیت هایی داره که هنوز شاید کار بر روی غزلهای سعدی تمام نشده و شاید هیچ وقت تمام نشه. هر چقدر که دانش ما بیشتر میشه، هر چقدر که تحول پیدا میشه در دانشهای بشری، قطعا نگاه های ما به غزلهای سعدی هم با توجه به این زمینه های دانشی که پیدا میکنیم متفاوت میشه و بحثای تازه تری همیشه میتونه مطرح بشه. به همین دلیل است که سعدی نه تنها به گفته فروغی از لحاظ زبانش هرگز نمیمیره تا زبان فارسی وجود داره، نه تنها از این جهت که ما امروز مثل زمان سعدی داریم صحبت میکنیم، اینا به جای خودش همه درسته، اما عمق کار سعدی، ژرفای کار او در استفاده از زبان چیزیست که همیشه میتونه مورد توجه قرار بگیره و دانش‌های تازه‌تر هم حتما به ما کمک میکنن که بهتر و بیشتر غزل‌های او رو بشناسیم.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که میشد هم باید کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف،
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها.
بنیادهای نظری نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ، هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر تورج عقدایی از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. جناب دکتر عقدایی، پرسش هایی که من مطرح کردم دوست داشتم در اینجا اون رو با شما دوباره مطرح بکنم. اینکه در مجموع با وجود تمامی ویژگی ها و در واقع خصوصیت هایی که شما برای اشعار سعدی برشمردید، به خصوص در زمینه غزل سرایی، آیا می توان در مجموع سعدی رو یک نوآور و بدعت گذار در غزل سرایی قلم داد کرد، یا اینکه او بیشتر یک ادامه دهنده خوب در واقع سبک ها و در واقع شیوه های بیانی شاعران گذشته است مثل انوری؟ و دوم اینکه با توجه به علاقه زیادی که میان مردم ما، مردم شعر دوست ما، نسبت به غزلیات حافظ وجود داره و بسیاری از مردم و حتی بسیاری از در واقع پژوهشگران و متخصصان شعر و ادب فارسی حافظ رو به عنوان در واقع مهمترین غزل سرای زبان و ادبیات فارسی میشناسند، خود شما چه دیدگاهی رو در این رابطه دارید؟ آیا شما در مجموع با در نظر گرفتن جمیع جهات و تمامی ویژگی ها سعدی رو بزرگترین غزل سرا به حساب میارید یا حافظ رو؟ و اگر کلن بخواید میان این دو در زمینه های مختلف مقایسه‌ای صورت بدید، در واقع چه شباهت ها و چه تفاوت هایی میان شیوه بیانی و سبک در واقع شعری حافظ و سعدی وجود داره؟
بعد اشاره می کردم، یکی این که فرمودید آیا سعدی با توجه به همه جوانه به کارش یک ادامه دهنده است یا نه. من تلویحاً البته گفتم که سعدی چون از زبان استفاده میکنه که دیگران استفاده کردن، خب قطعاً از این لحاظ اشتراکای بسیاری با دیگران داره و همینجور از قالب غزل که استفاده میکنه ناگزیر تو اون چارچوبم مشترکاتی با دیگران پیدا خواهد کرد. اما به این هم اشاره کردم که زبان هر کسی وقتی که جنبه هنری پیدا میکنه به ویژه، حالا ممکنه حتی ما بر این باشیم که تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد، یعنی حتی مردم عادی هم وقتی که صحبت میکنن بیشتر محافظ ضمیر خودشون رو مطرح میکنن، اما وقتی که صحبت هنرمند در زبان مطرح میشه مثل سعدی، تردیدی باقی نمیمونه که او اگر مقلد باقی میموند هرگز اینقدر شهرت پیدا نمیکرد. مطمئنن توانسته است هم از مفردات به شکل خاصی استفاده بکنه، هم ترکیب هایی بسازه که یا دیگران نساختن یا در این فرمتی که او استفاده کرده ازش استفاده نکردن. این همه چیزهایی که به سعدی تشخص میبخشه و باعث میشه که نپنداریم که سعدی فقط یک ادامه دهنده راه پیشینیان خودش بوده. همه ما در حقیقت برای اینکه رشد بکنیم تو هر کاری که هستیم قطعا تا یه مدت ادامه دهنده راه دیگرانیم، اما اگر همونجور ادامه بدیم مقلد باقی میمونیم، اما اگر یک تغییر ایجاد بکنیم که بخوایم این خود بودن خودمون رو هم نشون بدیم، اون وقته که محقق به حساب میایم. من فکر میکنم که سعدی در این زمینه یک محققه، برای اینکه عرض کردم یه جمله های خاصی داره که کمتر کسی به کار برده، ترکیب ها که در غزلش به کار برده همینجور، بعد اوزان رو به شکل خاصی ازشون استفاده کرده، قوافی رو به شکل خاصی استفاده کرده، یا حتی مثلا فرض بکنید در بخش ترکیبی عربی فارسی که اصطلاحاً بهش ملمع گفته میشه، سعدی انصافا غزل هایی داره که تو زبان فارسی شاهکاره و ما نمیتونیم اصلا هیچ نظیری براش پیدا بکنیم، به این معنی که در حقیقت اون چه که سعدی میگه خاص خود او بوده، بنابراین حتما باید او رو جدا در نظر بگیریم. حالا چون مجال نیست من همینجوری یک اشاره کوتاهی میکنم، مثلا این غزل ملمع رو که خیلی خیلی هم شهرت داره و شاید در زبان فارسی اصلا نظیر هم نداشته باشه، من یک دو بیتش براتون بخونم ببینید که مثلا این یک تفاوته. این کار البته چیزی نیست که سعدی انجام داده باشه، قبل از او هم همه این کار رو کردن، یعنی تلفیق عربی فارسی خیلی زیاد بوده، اما اینکه چهره خاصی به یک آدم بده این ملمع گویی، این الان مورد بحث ماست. من میخوام بگم که سعدی واقعا چنین خصوصیتی داشته. بشنوید: سل المسان رکبا تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، شبم به روی تو روز است و دیده ها به تو روشن، و این هجرت سوا اون قشیتی و قداتی، اگرچه دیر بماندم امید بر نگرفتم، مز از زمان و قلبی یقولو انک آتی. حالا اگر به عربیاش دقت بکنیم میبینیم که چقدر زیبا اینها رو در کنار فارسی نشونده و ازشون استفاده کرده، برای اینکه اون چیزی رو که یه اون حالت عاطفی رو که در خودش داشته، یعنی اون موقعیت قنایی رو که درش قرار گرفته بوده، با این غزل بتونه به این زیبایی بیان بکنه. یک مسئله دیگر که عنوان کردید مقایسه گونه‌ای بود بین حافظ و سعدی، که چرا مردم ما اینقدر به حافظ گرایش دارند و به سعدی نه. خب خیلی چیزها البته در باب حافظ هست که اونا باعث میشه که مردم بیشتر به سراغ حافظ برن، اما خود همین حافظ که حالا اشاره میکنن به بعضی از اون مسائلش، میگه استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ رنگ غزل خواجو. یعنی حافظ خودش سعدی رو استاد غزل میدونه، همچنان که در روزگار او همه شاعران چنین اندیشه داشتن و فکر میکردن که سعدی واقعا استاد غزل هست. اما حافظ، ساده بگم، حافظ روی دوش سعدی استاده. افق دید حافظ خیلی خیلی گسترده تر از دید سعدی هست. حافظ از تمام اون زیبایی هایی که شاعران پیش از خودش تا قرن هشتم به کار برده بودن و هر یک در نوبه خودشون به خاطر همون زیبایی ها شهره شدن، اینا همه در اختیار حافظ بود، در حالی که مثلا سعدی مدت درازی از ایران میدونید که دور بوده، گرچه رابطهش رو با شعر قطع نکرده بوده، اما واقعیت این است که حافظ اینجا تو هوای شیراز نفس کشیده تمام عمرش رو و از تمام امکانات زبان فارسی که در شیراز بوده به خوبی استفاده کرده. و بعد نوعی از صورتگرایی در حافظ هست که در سعدی نیست. یعنی حافظ که ما امروز او رو برترین غزل سرا به حساب میاریم، به خاطر این است که تمام تک تک واژگانی که به کار برده سخته است. یعنی اصلا شما به ندرت بتونید توی 500 تا غزل حافظ یک غزل بد پیدا بکنید. نمیخوام بگم نیست، به هر حال داره بعضی چیزها هست که بعضیا معتقدن اصلا حافظانه نیست، به همین دلیل بس خیلی زیاده بر سر اینکه اصلا حافظانه چی هست یا چی نیست و چرا اینا رو حافظانه نمیدونن. این بحث به هر حال وجود داره، نه اینکه نیست، اما تو غزل سعدی خیلی چیزهای ساده و پیش پا افتاده مطرح شده که اون پیچیدگی رو که در حافظ هست نداره. مردم ما اگر با زبان سعدی انس و الفت بیشتری پیدا بکنن، مطمئن باشید خیلی راحت تر میتونن سعدی رو بخونن و ازش استفاده بکنن. اما حافظ اومده یک کاری کرده که پشت تصویرهایی که آسون هم نیست، عرض کردم که مولا سعدی به خاطر همون سهل و ممتنع بودنش آسونه در حقیقت، هر کسی ممکنه که به راحتی بهش پی ببره، ولی تو حافظ اینجوری نیست. اون پیچیدگی هایی که حافظ ایجاد میکنه در حقیقت مثل این میمونه که امروز در روزگار من و شما مطرح میشه که اگر یه آدمی جواب تمام سوالها رو خودش بده چی برای مخاطب باقی میمونه؟ برعکس اگر یه کسی فقط تو خلال کارش هی سوال و سوال مطرح بکنه، سوال پشت سوال، سوالهای متعدد، حافظ یکی از هنرهاش اینه که در زمینهای مختلف چنان با ابهام و ایهام سوالهایی رو مطرح میکنه که اگر شما به دنبالش برید یک عمر تلاش میخواد تا آدم اون موقعیت رو کشف کنه. تو علوم انسانی سخته که یک تعریف یا یک ارزم بود شما محدود خاصی براش در نظر بگیریم و پیداش بکنیم، اما واقعیت این است که حافظ ما رو به تفکر وامی داره، گرچه سعدی هم میکنه این کار رو، منتها حافظ خب حتما بیشتر، و زبانش هم زبانیست که از تمام امکاناتی که سعدی داشته استفاده کرده و همینجور از امکانات شاعران و سخنوران دیگر. حتی نگاهی که حافظ به مسائل داره به دلیل اینکه بینش اسطوره‌ای توش وجود داره، در سعدی خیلی کمتر شما میتونید این رو ببینید، اون بینش اسطوره‌ای حافظ رو حافظ میکنه و در حقیقت اگر نخوایم بگیم در هنر یک هنرمند جای یک هنرمند دیگر رو میگیره، میتونیم بگیم که حافظ با همین بینشی که داشته، یعنی عمقی که به مسائل میده، ژرفایی که برای ذهن من و شما ایجاد میکنه، بیشک میرسه به جایی که حالا بایستی تفاوتش با سعدی معلوم بشه. سعدی این مقدار ما رو به این طرف ها نمیبره. از طرف دیگر سعدی بیشتر